صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. روز 12 سفر سال 61 هجری قمری، کاروان در مسیر رفتن نبود، در مسیر بازگشتن بود. یک ماه می گذشت از روزی که اهل قافله را در رخت قل و زنجیر اسارت بر شترهای برهنه سوار کردند و از کربلا حرکت دادند. آنها پاره های تن خود را با تنهایی پاره پاره و بی سر در کربلا جا گذاشته بودند، تا سفر حماسی روایتگران عاشورا آغاز شود. سفری که پر بود از فتوحات کوفی و شامی حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام.
این روایت
از مجلس سرور تا مجلس عشق. اهل کاروان در حالی منزل به منزل از شام دور می شدند که از این شهر نیز خاطره ها داشتند. آنها در مدت کوتاه اقامت خود در این شهر سالها حیله‌گری و تلاش شیطانی امویان را باطل کرده بودند. کاروانیان به یاد می آوردند که قصر یزید در وقت ورود آنها غرق شادی بود، اما ساعتی بعد مجلس یزید نیز به مجلس ناله و عزا تبدیل شد. سخنان شجاعانه و پاسخهای تند اسیران اهل بیت به یزید بر حاضران در مجلس تأثیری عمیق گذاشت. آنها را که بی خبر بودند و ناآگاه با خبر ساخت و آگاه. گروهی نیز حقیقت را می دانستند، اما ترس و طمع مجابشان کرده بود به سکوت و چشم بستن و مماشات. قدرت معنوی اسیران اهل بیت آنها را نیز تکان داد و به دلهای ترسان و طماعشان جرأت اعتراض بخشید. معترضان به جنایت و جسارت‌های یزید در همان مجلس اول کم نبودند. بنابر موقعیت و جایگاه معترضان، یزید برخی را از مجلس بیرون کرد، برخی را به زندان افکند، برخی را گردن زد و در برابر برخی مجبور به کوتاه آمدن شد. سمرت ابن جندب از عمال خونریز حکومت معاویه و پسرش و از حاضران در مجلس یزید بود. او پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را در زمان حیاتش درک کرده و از این روی جایگاه و احترامی داشت، اما در زمان حیات رسول خدا نیز گاه از فرمان حضرت سر بر میتافت و آن حضرت را به خشم می آورد. زمانی که زیاد ابن ابی از جانب معاویه والی بصره و کوفه بود، سمره را جانشین خود در بصره کرد و خود به کوفه آمد. سمره نیز در مدت 6 ماه 8000 نفر از مردم را کشت. زیاد به او گفت:
آیا از این نترسیدی که شاید در میان این همه کشته یک نفر بیگناه بوده باشد؟
سمره گفت: اگر 8000 دیگر نیز می کشم هرگز باکی نداشتم. اما نوشتند که تا سمره نیز جسارت یزید بر سر مقدس سید الشهدا را تاب نیاورد. او نیز خطاب به یزید گفت:
خدا دستانت را قطع کند، آیا با خیزران بر دهانی میزنی که رسول خدا میبوسید؟
یزید خطاب به او گفت:
اگر از مصاحبان پیامبر نبودی گردنت را میزدم.
سمره پاسخ داد:
مصاحبت من با پیامبر را پاس میداری، اما حرمت حرم و فرزندان رسول خدا را پاس نمیداری؟ وای بر تو!
شمار زیادی از حاضران در آن مجلس با سخن سمره به گریه افتادند. کم کم صدای اعتراضها از حرم سرای خود یزید نیز بلند شد. هند دختر عبدالله ابن عامر همسر یزید بود. زمانی که هند از پس پرده سخنان و گستاخی های همسرش را شنید، ردایی خواست، آن را بر سر کشید و از پس پرده بیرون دوید و فریاد زد: ای یزید، اگر فاطمه دختر رسول خدا اکنون اینجا بود، بر او بسیار سخت و گران بود که فرزندش را این گونه ببیند. کاری کرده ای که به لعن خداوند سزاواری. به خدا قسم که از این پس در کنار تو نخواهم نشست. وای بر تو! در قیامت با کدام روی در برابر رسول خدا حاضر خواهی شد، وقتی که پسرش و پاره جگرش را شهید کرده ای؟ یزید پاسخی نداشت. برای چندمین بار در موضع انفعال قرار گرفت و خواست بار دیگر ابن زیاد را عامل جنایت نشان دهد. خطاب به هند که ناله می کرد و اشک می ریخت گفت:
هر قدر که می خواهی بر ماتم فاطمه اشک بریز و هر طور که مایلی ناله سرده و عزاداری کن. خدا بکشد ابن زیاد را که شتاب کرد و حسین را کشت. به خدا قسم که من به آن چه رخ داد راضی نبودم.
روز 12 صفر سال 61 هجری قمری، کاروان کربلایان همچنان به پیش می رفت. کاروانی که توقف و تسلیم و سازش در قاموس آن جایی نداشت.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
همراهان عزیز، همکنون رئیس جمهور محترم آقای حسن روحانی در هیئت دولت، در جلسه هیئت دولت در حال سخنرانی هستند، بشنوید.
یکی از مسئولیت‌های بسیار مهمی که پستش چند ماه بود که از طریق سرپرستی اداره می‌شد، الحمدلله با این رأی از امروز وزیری که در مسئولیت سنگینی امروز هست مشخص شده و بار مسئولیت رو به دوش گرفته. وزارت سمت یکی از وزارتخونه هایی است که امروز در خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم هست و بار مسئولیت تأمین کالاهای اساسی و کالاهای ضروری و بخش بزرگی از بار تولید رو بر دوش داره. البته وزارت کشاورزی، وزارت خونه‌های دیگر هم مسئولیت تولید رو در بخش خودشون بر عهده دارن. چهار مسئله است که به عنوان مسئولیت‌های اصلی امروز در وزارت سمت و خب در حکمی که من دیروز صادر کردم، در پیوست حکم سیاست‌هایی که وزارت سمت باید دنبال بکنه، خط مشی و برنامه‌ای که باید مد نظر قرار بده، اون رو هم به پیوست ابلاغ کردم. چهار تا مسئولیت اصلی و مهم امروز بر دوش وزارت سمت. اولیش در بخش جهش تولیده که امسال ما همه ما مسئولیت داریم که این شعار رو محقق کنیم و در زمینه تولید حرکت ما امسال بهتر از سالهای قبل باشه. البته آماری که علارغم مسئله کرونا و مشکلاتی که کرونا برای ما ایجاد کرده، آماری که در این 4-5 ماه اول امسال داده شده نسبت به تولید در سال گذشته در بسیاری از بخش‌های صنعتی، ما شاهد رشد تولید هستیم. 18%، 8%، 12%، حالا کالاهای مختلف و متنوع. از کالاهای مهم تولیدی ما مثل فولاد گرفته، پتروشیمی گرفته، تا کالاهای مورد نیاز مردم مثل لوازم خانگی، مثل خودرو، همه اینها امسال تولیدش نسبت به 5 ماهه پارسال رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و این بسیار مهمه که مردم عزیز ما بدونن که علارغم همه سختی‌ها و فشار تحریم که حالا من بهش در همین صحبت بیشتر اشاره می‌کنم، بخش تولیدی ما هم در کشاورزی و هم در صنعت و هم در بخش‌هایی از خدمات، البته بخشی از خدمات ما هنوز عقبه، اما در هر سه بخش ما به حمدالله شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای هستیم و این جهش تولید و رونق تولید امسال به عنوان یک وظیفه مضاعف بر دوش همه ماست. نکته دوم صادرات کالاست. خب با شرایط تحریمی که برای ما به وجود آمده، بار اصلی تأمین ارز در سالهای قبل و گذشته مسئله نفت بود و میعانات، گاز و امثال اینها. خب الان با مشکلاتی ما توأم هستیم، شرایط ما شرایط سابق نیست. بعضی از دوستانی که در فضای مجازی اشاره میکنن، میگن که قبل از این دولت هم تحریم بوده، حالا هم تحریمه، قبل از این دولت شما میگفتید برخی از مسئولیت به خاطر تحریم، برخی به خاطر مدیریت، حالا امروز چی میگید؟ این نکته مهم رو من خواهش میکنم همه توجه کنید. جنگ اقتصادی در این 3 سال اتفاق افتاده. اون چه در گذشته بوده کم یا زیاد تحریم بوده و نه جنگ. ما در اون شرایط قبل، در شرایط قبل از این دولت، در شرایط روزهای سخت حداقل دولت 1 میلیون بشکه نفت صادر میکرده، اون هم نفت با قیمت 120 دلار. اون روزهایی که قیمت آمده بود پایین اوایل سال 92 شده بود 104 دلار، قیمت بالای 100 دلار بوده. در همون شرایط تحریم صادرات نفت حدود 1 میلیون بشکه بوده. بانک های ما در شرایطی که امروز هستن نبودند، شرایط بهتری رو داشتن. حالا البته در دولت 11 شرایط بهتر شد، ما از اون لیست سیاه هم خارج شدیم در FATF، شرایط بهتری شد. حالا 2 مرتبه البته باز یه مشکلاتی متاسفانه برای ما پیش آمد، به خاطر این کن لوایح 4 گانه‌ای که دولت دنبالش بود برخی از اونها دچار مشکل شد که مورد تأکید هم دولت بود و هم مورد تأکید جلسه سران 3 قوه بود که اونها سریعتر اجرایی و عملیاتی بشه. حالا که امروز در بخش‌های صادرات امثال نفت و اینها با مشکلات بزرگتری ما امروز مواجه هستیم، صادرات کالاهای دیگر باید جبران بکنه و این صادرات خب یک بخش بزرگش مربوط به صنعته. حالا اگر پتروشیمی و فولاد رو به عنوان 2 بخش اصلی ما روش حساب بکنیم، البته امثال مس و موارد دیگر هم ما داریم در کنارش ببینیم، امروز بخش تأمین ارز مورد نیاز کشور بر دوش صادرات غیر نفتی است عمدتا، و این صادرات غیر نفتی البته کشاورزی هم هست، خدمات هم هست، ما برق هم ممکنه صادر بکنیم، اینا همش هست، ولی بار اصلی باز در بخش صادرات بر دوش صنعت، صنعت و معدن بار اصلی رو بر دوش داره و امروز صادرات کالاهای تولیدی ما برای ما بسیار حائز اهمیت. مسئله سوم تهیه کالاهای ضروری برای کشور هست. وزارت صمت دستگاهی هست که به طور مداوم و ساعتی باید مراقب باشه چه کالایی در بازار وجود داره، چه کالایی کمه، چه کالایی باید وارد بشه، چه کالایی باید خریداری بشه، چه کالایی خریداریش اولویت داره. ما به حمدالله علارغم کرونا، علارغم تحریم، در کالاهای اساسی دچار مشکل نبودیم. این کالا به موقع وارد شده، به موقع وارد بازار شده. حالا در قیمت ها ممکنه اشکالاتی بوده که حالا من بگم اون بخش بعدی قصه است. تهیه کالاهای اساسی و کالاهای ضروری که برای ما بسیار مهمه و ما به حمدالله در شرایط سخت کرونا کالاهای بهداشتی که مورد نیاز مردم بود، دارویی که مورد نیاز مردم بود، در این مسیر حرکت ما حرکت درستی بوده. حالا البته همه دستگاه‌های ما نیازمندیشون با اونچه امروز در عرض برای اونها تأمین میشه یه مقدار فاصله داره. خب شرایط ما یک شرایطی است که موجب شده این فاصله ایجاد بشه. این همونیست که من میگم در بسیاری از مشکلاتی که امروز در جامعه داریم باید آدرس درست به مردم بدیم که چرا این مشکلات وجود داره. بله همیشه ممکنه یه مشکلات ساختاری قدیمی بوده، یه مشکلات مدیریتی باشه، درصدش چقدره تو این شرایط جنگ؟ باز نرند مقایسه کنن با شرایط تحریم، شرایط جنگیم. جنگ از سال 97 شروع شده. تحریف نکنیم در واقعیت‌های جامعه، همونطوری که رهبری فرمود در دفاع 8 ساله نباید تحریف بشه واقعیت‌ها، امروزم در جنگ اقتصادی واقعیت‌ها نباید تحریف بشه. ما واقعیت‌ها رو به همون صورتی که هست برای مردم باید تبیین کنیم، مبدأش، تاریخش، مقدارش. مثل این که یک کسی مثال بزنه بگه آقا این 8 سال جنگی که شما با عراق داشتید خب قبلم بوده، سال مثلا 51-52 هم جنگ بوده با عراق، اون وقت یه درگیری های کوچیک مرزی بوده، در 2-3 نقطه مرزی درگیری های کوچیکی بوده، چند نفرم کشته شدن، چند نفرم اسیر شدن. این درگیری کوچیک شما با جنگ مقایسه میکنید؟ این هم همینه، تحریم بوده، قبلم بوده، سالای پیشم بوده، گاهی تحریم بیشتر شده، گاهی تحریم کمتر شده، ولی جنگ اقتصادی از سال 97 شروع شده. این رو ما آدرس اشتباه ندیم، تاریخ اشتباه ندیم، تحریف نکنیم، واقعیت‌ها رو برای مردم بیان کنیم. البته این معناش این نیست که ما در برابر توطئه‌های دشمنان ترسیدیم، عقب نشینی کردیم یا مشکل داریم، اما شرایط جنگ با شرایط صلح متفاوت. همه باید این واقعیت‌ها رو بدونن و روش دقت بکنن. چهارمین وظیفه‌ای که این وزارتخونه بر عهده داره نظارت بر بازاره. بسیار مهمه تو شرایط جنگ ما بازار رو مراقبت بکنیم، انبارها رو مراقبت بکنیم، گمرکات رو مراقبت بکنیم. این تصمیماتی که در روزهای اخیر گرفته شد برای اینکه بانک مرکزی کمک کنه، گمرک کمک کنه و ما بتونیم کالاهای دپو شده که حالا 8 میلیون تن کالا مجموعاً اونجا دپو شده، 3.5 میلیون تن کالای اساسی بقیه کالاها، ما بتونیم همه کالاها رو آزاد کنیم. خب کالا خریداری شده، کالا حمل شده با کشتی، آمده بندر پیاده شده، آمده اونجا انبار شده، امروز نمیتونه از گمرک خارج شه. خب این البته بعضی ها مشکلاتی داره، باید مشکلاتش حل و فصل بشه، منتها باید سرعت ببخشیم به این کار تا وزارت سمت بتونه این نظارت دقیق رو بر بازار، بر انبارها به خوبی داشته باشه. ما در جلسه اخیر دولت الکترونیک تصمیم گرفتیم که در جلسه آینده که چند هفته دیگر تشکیل میشه، موضوع ما سامانه‌ای باشه که از ثبت سفارش شروع میشه و میاد تخصیص ارز، میاد تامین ارز، میره سفارش کالا، میره زمانی که کالا تهیه میشه، زمانی که کالا حمل میشه، رو کشتی است، چه زمانی به بندر میرسه، کی تخلیه میشه، کی از بندر خارج میشه، در کدام انبار قرار میگیره، بعد به چه فروشگاه های توزیع میشه. تمام این چرخه باید بیاد در داخل سامانه. اگر ما این سامانه و همه اطلاعات رو در کنار هم جمع بکنیم، اون وقت نظارت آسان‌تر میشه. البته در کنار وزارت سمت باید وزارت دادگستری، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، همه در کنار هم باشیم تا این مشکل حل و فصل بشه و ما بتونیم به نتیجه برسیم. من در اینجا میخوام یک نکته رو محضر مردم عزیز عرض بکنم، چون گاهی وقتا بعضی از حرفا زده میشه در رسانه ها، باید توضیح داده بشه، مردم واقعیت اون رو بدونند. میگن اشکال اینه که این دولت نگاهش به بیرونه، اگر نگاهش به داخل بود ما این مشکلات نداشتیم. خب من سوال میکنم، پاسخ این حرف پنجشنبه هاست، هر پنجشنبه ما داریم به این حرف پاسخ میدیم، نه نگاه ما به داخله، ما نگاه اصلی ما به تولید داخلی است. این افتتاحایی که غیر از پنجشنبه، حالا پنجشنبه نمونه است، من میگم هر روز داره انجام میگیره افتتاح، همین دیروز 3500 میلیارد تومان پروژه برق افتتاح شده. ما معمولا در دولت‌های قبل در طول سال برقی که اضافه می‌شده و نیروگاهایی که اضافه می‌شده مثلا 1600 1700 مگاوات برق بوده که اضافه می‌شده در هر سال. ما تو این 5 ماه 1610 مگاوات برق افتتاح کردیم تا حالا و همینجور تا پایان سال ادامه داره. نیروگاه‌های متعددی 10 واحد نیروگاه دیگه تا پایان سال افتتاح میشه. ما نگاهمون به بیرونه یا نگاهمون به داخله؟ ما که تولید محصولات کشاورزی ما از 97 میلیون تن رسیده به 130 میلیون تن، این نگاه ما به داخل یا نگاه ما به خارجه؟ ما که در بنزین و گازوئیل و گاز و گندم و حتی در بعضی از محصولات نزدیک شدیم به خودکفایی و خودکفا شدیم، نگاه ما به داخل بوده یا نگاه ما به خارج بوده؟ ما نگاهمون به داخله. این که ما گاز ما از 600 میلیون متر مکعب در روز رسیده به 1000، خب این 1000 میلیون یعنی 1 میلیارد، از 600 میلیون رسیده به 1000 میلیارد، این 1 میلیارد 1000 میلیون رسیده به 1000 میلیون، از 600 میلیون رسیده به 1000 میلیون، نگاه ما نگاه به داخل بوده. این حرکتی است که ما امروز شاهد اون هستیم. اینکه فولاد ما نسبت به سال 92 امروز نزدیک دو برابر هست، اینکه در آلومینیوم 70% ما اضافه تولید امروز ما داریم، در بقیه امور، در پتروشیمی حرکتی که ایجاد شده در جهش دوم و سوم. پس این حرف نادرست، ناصحیح، غلط، تحریف کننده تکرار نکنید. نگید نگاه دولت به بیرونه. بله، نگاه دولت اینه باید با دنیا تعامل کرد. هزار بار دیگرم ما تکرار میکنیم تعامل. ما گفتیم تعامل سازنده، مقام معظم رهبری تصحیح کرد فرمود تعامل گسترده سازنده. بله، تعامل سازنده، تعامل گسترده. ما باید با دنیا داشته باشیم. ما واردات داریم، صادرات داریم، جنس وارد میکنیم، جنس صادر میکنیم. اینکه نگاه ما به بیرونه یا نگاه ما به داخل هست، شما امروز میبینید شرکت‌های دانش‌بنیان ما، 350 شرکت شتاب دهنده ما امروز داریم، در روز اول این دولت یک دونه هم نداشتیم، الان شده 350 شرکت. ما 5200 شرکت دانش‌بنیان داریم که آغاز این دولت 55 تا بوده، 95 برابر شده شرکت‌های دانش‌بنیان. این همه شرکت دانش‌بنیانی که در داخل درست شده، اینا نگاه به داخل یا نگاه به بیرون؟ نگاه به جوان‌هاست، نگاه به دانشگاه‌هاست، نگاه به جوانان تحصیل کرده این جامعه است. واقعیت‌ها رو برای مردم بگیم، مشکلات رو بگیم، اما کارایی هم که انجام شده اینا رو هم برای مردم توضیح بدیم، بگیم که مردم واقعیت‌ها رو بدونن که ما در چه شرایطی هستیم. اگر کسی بگه همه مشکلات بر دوش مدیریت اجرایی دولت هست، این حرف اشتباه و غلط و نادرسته. ما همه امروز بار سنگین بر دوش داریم، این بار سنگین رو باید تحمل بکنیم، به مقصد برسانیم. قوای سگانه، نیروهای مسلح، مردم عزیز ما، مردم، ما کار رو باید به مردم واگذار کنیم. این که ما میگیم سهام باید بیاد به مردم واگذار